مثالی خلو، دزدالو و کلن درستان هستدار، آلو، گوجه مناسب هستش. یه فرم هم داریم تحت عنوان کردون گفتی میشه.
کردون، بله.
داردستی اصلا هم داردستی هم گفتی میشه. این فرم کردون به هر حال این هم خودش چند نوع داره، فرم های کردون دو طرفه، کردون یک طرفه و اینکه مثلا کردون یک طرفه، دو طرفه. اینا در واقع بر اساس اون آرشت انواع خاصی داره.
متشکریم جناب آقای دکتر حسنی، همینطور شما دوستان عزیز شنونده. ازتون دعوت میکنیم که در بخش بعدی هم با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از همراهی تک تک شما بزرگواران بسیار سپاسگزار هستیم. رسیدیم به بخش آخرین اخبار حوزه باغبانی کشور که به اتفاق مرور میکنیم.
سلام، با چند خبر از حوزه باغبانی در خدمت شما هستیم. زهرا جلیلی مقدم، مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری، از پایان برداشت انار در سال جاری خبر داد و گفت تولید محصول انار در کشور امسال حدود 1,000,000 تن برآورد می‌شود. وی با بیان اینکه میزان برداشت انار در سال گذشته حدود 900,000 تن بوده است، افزود میزان تولید انار در سال جاری بیش از 11% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری از دلایل افزایش تولید انار رو افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق اجرای عملیات بهباغی و اصلاح باغات عنوان و تصریح کرد. تغذیه مناسب باغات، انجام عملیات هرس، مبارزه با آفات و بیماری‌ها در افزایش عملکرد تولید این محصول مؤثر بوده است. وی با بیان اینکه پتانسیل افزایش صادرات انار تا 150,000 تن وجود دارد گفت برای افزایش میزان صادرات نیاز به حمایت‌های مختلف از جمله تعدیل قیمت پایه صادراتی در زمان اوج برداشت انار پیشنهاد شده است. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت از ابتدای امسال تا کنون بالغ بر 44 هکتار گلخانه در شمال استان احداث شده است. مهدی لطف علیزاده، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت انتقال کشت سبزی و سیفی از فضای باز به گلخانه در کرمان به عنوان یک سیاست وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود. او افزود کاشت سبزی و سیفی شامل خیار، گوجه فرنگی و فلفل در محیط‌های گلخانه‌ای به جای فضای باز با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری در سراسر کشور اجرا می‌شود. لطف‌علی‌زاده تصریح کرد در این راستا تسهیلات لازم به مجریان برای تولید محصول در محیط‌های کنترل شده و گلخانه‌ها داده می‌شود که از ابتدای سال 98 تا کنون بالغ بر 44 هکتار گلخانه در شمال استان احداث گردیده که به تولید محصولات سبزی و سیفی شامل گوجه فرنگی، خیار و غیره اقدام می‌کند. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت بیشترین مرکبات صادراتی از استان مازندران مربوط به پرتقال تامسون و نارنگی انشو است. هادی ایزدی اظهار داشت سال گذشته 85 هزار تن مرکبات از استان صادر شد که امسال پیش بینی می شود این میزان به 170 هزار تن برسد. وی ادامه داد افزایش قیمت ارز و تقاضای خارجی برای مرکبات مازندران سبب شده تا صادرکنندگان این محصول به صادرات آن تشویق شوند. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد عمده صادرات محصولات مرکبات استان مازندران به کشورهای روسیه، هندوستان و برخی کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. ایزدی بیان کرد با راه اندازی پایانه صادرات استان مازندران در سال آینده شاهد افزایش چندین برابری صادرات محصولات کشاورزی استان به ویژه مرکبات به کشورهای دیگر خواهیم بود. احمد استرزاده مسئول تغذیه باغات و کنترل کیفی کودهای کشاورزی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در اولین گرد همایی باشگاه تولید کنندگان زیتون بیش از 5 تن در هکتار گفت بر اساس برآوردهای انجام شده میزان کود شیمیایی لازم برای سال زراعی آینده حدود 5 میلیون تن برآورد شده است. وی افزود در اکثر استانهای کشور به استثنای گلستان و مازندران بیش از 70% خاکها کمبود فسفر دارند. استرزاده با بیان اینکه بیش از 50% خاکهای کشور نیز دچار کمبود یک یا چند عنصر غذایی هستند ادامه داد بر اساس گزارش سازمان کشاورزی و خاربار جهانی فاو بین 40-60% افزایش تولیدات کشاورزی در جهان طی 3 دهه گذشته مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده است. سرپرست گروه محصولات گواهی شده و ارگانیک تصریح کرد بر این اساس میزان مصرف کودهای شیمیایی در کشور در 40 سال اخیر حدود 75 برابر شده است که متاسفانه در این روند توازن منطقی برقرار نشده است. وی ادامه داد میزان مصرف کودها به نحوی بوده که کودهای ازوت با شدت بیشتری دنبال شده و بالعکس به مصرف کودهای پتاسیمی و کم مصرف توجهی نشده است. ممنون که با این بخش همراه بودین. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد هست و برنامه شاخه‌های طلایی. دوستان عزیز، سامانه پیامکی 3036-37 در خدمت شماست و پل ارتباطی شما با این برنامه و میتونید صحبت‌های خودتون رو از طریق این سامانه پیامکی به ما برسونید. در مورد خود برنامه اگر نظر و پیشنهادی دارید و یا اگر در مورد باغتون سوالی دارید بفرمایید تا ما بتونیم با راهنمایی و استفاده از اطلاعات کارشناسان خبره برنامه شاخه های طلایی بتونیم پاسخگوی شما عزیزان باشیم. دوستان عزیز، در مورد هرس صحبت میکنیم و نقش اون بر عملکرد محصولات باقی. از ابتدای برنامه هم در خدمت آقای دکتر قاسم حسنی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی. آقای دکتر، از همراهیتون متشکر هستیم. سلامت باشید. آقای دکتر، شما در بخش قبلی فرمودید در مورد انواع هرس صحبت کردین، از لحاظ شکلی هرس رو به طور مفصل توضیح فرمودید، حالا از لحاظ زمانی هم هر چیزی که باید گفته بشه رو بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، هرس زمانی در واقع ما بر اساس تقسیم بندی که هست در منابع و مستندات در واقع و اون چیزی که رایج هست در کشور دو نوع هرس داریم. یه هرس زمستانه یا هرس سیاه معنی میشه، یه هرس تابستانه یا هرس سبز.
درسته.
اون چی که در واقع در باغات کشور خیلی رایج هستش هرس زمستانه هستش.
بله.
هرس زمستانه در واقع خب از پاییز شروع میشه تا اواخر اسفند. مثلا نکته ای که اینجا هست که بایستی که حتما باغداران هم در نظر داشته باشن، معمولا در زمستان هایی که خیلی در واقع سرد میشه، یعنی معمولا این نقطه بحرانی که گفته میشه بایستی که به زیر منهای 15 درجه نرسه. در زمستان هایی که منهای 15 درجه پایین تر میاد در واقع، یعنی یخبندان شدید حاکم میشه، توصیه میشه که در واقع حرسشون رو در پاییز انجام ندن به خاطر اون یخزدگی و سفارت که به شاخه ها وارد میشه. بنابراین این حرس معمولا در کشورم در اواخر اسفند رایج هستش، حتی بسته به منطقه فرق کنه، ولی خب با توجه به فراغت شغلی که باغدار میتونه داشته باشه معمولا در پاییز اقدام به حرس میکنن، یا همون حرس زمستانه یا حرس سیاه یا حرس خشک هم اصطلاحا گفته میشه. چون در واقع سمت خوش درستی که در واقع چون درد معمولا روی شاخه نیستش، به این صورت حرس خوش میگن که در واقع شاخه در واقع آری و اوریان از برگ هستش. معمولا توصیه میشه که حرس زمستانه رو به اواخر اسفندماه موکول بکنن به خاطر اجتناب و گریز از خطر یخبندان زمستانه.
درست.
در واقع حرس دیگه هم که احس کردم حرس تابستانه به لحاظ زمانی در زمان خط رویشی درخت انجام میشه، یعنی در واقع زمانی که برگ روی درخت هستش، درخت فعال هستش و در واقع اقدام میکنن به حرس تابستانه. در حرس تابستانه در واقع یه نوع حرس تکمیلی حرس زمستانه هستش.
بله.
معمولا گفته میشه در مناطقی که یا در باغاتی که در زمستانش حرس خیلی شدید انجام دادن یا در واقع کوستگی بیش از اندازه شده، یا اینکه نه خاکش خیلی حاصل کرده، معمولا در سال بعدش در فصل رویشی سال بعد معمولا رشد میشه بیش از اندازه هست. در اینجا در واقع میان با استفاده از حرس تابستانه که حرس تکمیلی هم هست، این شاخهایی که معمولا اضافه هستن مانع رشد شاخهای دیگه میشن، مانع نتون به نور میشه به مخصول تازه برد، این شاخها رو معمولا میان حرس میکنن. هرچند برگ سبز هم روی در واقع شاخه هستش، ولی خب بایستی که در واقع ضروری هستش که این شاخه ها در واقع در حرس تابستانه هست میشن.
بله، متشکریم آقای دکتر حسنی. در مورد حرس اگر توصیه‌ای به باغداران دارین بفرمایید.
عرض کنم که لازم هستش که ما از در واقع تیپ رشدی و عادت رشدی و اینکه مثلا جوانه‌های گل در درختان میره در کجا استقرار دارن شناسایی کامل داشته باشیم. معمولا حرسکاران حرفه‌ای در واقع اشراف کامل دارن به این قضیه، ولی خب معمولا دیده شده که بعضی از حرسکاران معمولا شناسایی کامل رو ندارن که مثلا جوانهای گل مثلا در درختان میره در کجا قرار داره. بنابراین یک شناسایی از اون عادت بازدهی و عادت رشدی درختان لازمه که ما قبل از این که اقدام به حرس بکنیم، قبل از این که در واقع ما اقدام به در واقع قیچی زدن باشیم روی شاخه ها، ما بایستی که ما اشراف کامل داشته باشیم که مثلا جوانهای گرد یا جوانهای بازه کجا استفاده زنیم. و اینکه توصیه بعدی هم این زمان حرس هم هستش که از کردم در حال یه نفر بایستی که با احتیاط حرس زمستانه انجام بشه. اگر زمستانی بیش از اندازه سرد میشه در مناطق خیلی سردی در مناطق کوهستانی، این حرس رو در واقع با تأخیر انجام بدن و معمولا توصیه میشه که در اواخر اسفند ما این حرس زمستانه رو انجام بدن.
بله، متشکریم از شما جناب آقای دکتر قاسم حسنی از اینکه از ابتدای برنامه همراه ما بودید. خدا قوت. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. لطف فرمودید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های شاخه‌های طلایی رسیدیم از رادیو اقتصاد. اگر از این برنامه راضی بودید، دوست داریم که در برنامه‌های آینده هم ما رو همراهی بفرمایید و به دوستان باغدارتون هم این برنامه رو پیشنهاد بدید برای شنیدن. این برنامه جمعه‌ها تقدیم شما عزیزان میشه حدود ساعت 9 به مدت 1 ساعت. متشکریم از همراهیتون. باغتون آباد، سفره‌هاتون پرروزی. خدا نگهدار.
9:45 دقیقه هست، اینجا بخش شبکه رادیویی اقتصاده و حالا دعوت میکنم استنزاب کاسبی رو بشنوید.
بیا 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 آریه، جای شما خالیه،
این گوشه بقاریه،
این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام دوستان، روزتون بخیر و خوشی و شادی باشه. به امید خدا، من رضا احدی هستم و با یک استنزاب کاسبی دیگه در خدمت شما.
رادیو اقتصاد
اوج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
امروز میخوام با موضوع فرصت طلبی در خدمت شما باشم. البته منظورم فرصت طلبی اقتصادی ها، یعنی این که چجوری باید نکات منفی رو به فرصت های بکر اقتصادی برای خودمون تبدیل کنیم.
هستی بگو، هستی بگو، فرصت کمه.
رو راست بگم، تبدیل بحران به فرصت خوراکمه. اگه بخواید میتونم براتون مثال بزنم، یعنی یه جوری هم براتون مثال میزنم که متوجه بشید منم توی شرایط اقتصادی بقیه هستم، مثل بقیه عادی، فقط من یه تفاوت دارم با دیگران، اونم هوش سرشار و نکته سنجی و فرصت طلبیمه.
فرصت شکفتنه، کل بار تو
ببینید. من یه روز تو ترافیک یکی از همین اتوبانا داشتم رادیو گوش میدادم که یکی از همین بچه‌هایی که سر چهارا کار میکنن زد به شیشه. گفتم جانم. گفت داداش شیشه رو پاک کنم. گفتم نفرمایید، ما خودمون شیشه پاک کن مردمیم، لازم نیست شما زحمت بکشید، خودم میرم خونه پاک میکنم. در گیرودار همین دیالوگ بودیم که دیدم یه خانم زد به شیشه اون طرف، در حالی که یکی از این قوطی کنسروای سوراخ سوراخ دستش بود و با نگاهی که مشخص بود دلش میخواست سر به تنم نباشه داشت نگاه میکرد و گفت اسفند برات دود کنم که چش نخوری از بس که جذابی؟ گفتم نه ممنونم، دست شما درد نکنی. یه نگاه کلی به منداخت و گفت نه حق داری، الان که بیشتر نگاهت میکنم میبینم که همچین چیز چش زدنی هم نیستی. بعد در حالی که من در حاله ای از شگفتی فرو رفته بودم، بدون اینکه منتظر جواب من بشه رو کرد به آقای شیشه پاک کن، گفت واسه تو دود کنم؟ اونم گفت آره قربون دستت، اتفاقا حس میکنم چند وقت چش خوردم، بیزینسم ریخته به هم، دو تا ماشین مدل بالا به تورم نمیخوره، همش یه سری به درد نخور مثل این گشنه به پستم میخوره. البته خب ناگفته پیداست که به درد نخور و گشنه رو که داشت میگفت به من اشاره میکرد، متاسفانه. بعد از شکل گرفتن این دیالوگ، خانم اسفند دود کن یه ذره اسفند ریخ رو آتیش و داشت واسهش اسفند دود میکرد که یکی از بچه ها بدو بدو اومد سراغ خانم اسفندی، گفت گل بدم گل بدم. اونم گفت دسته چند؟ گفت 5000 تومان. گفت ارزونتر حساب میکنی مشتریشیم؟ همسایه ما. گل فروشه گفت جون آبجی را نداره، چون همسایه این مایی کاری حساب کردم. بعد یه نگاه به من انداخت و گفت وگرنه یه غریبه مثل این بخواد زیر 7 تومن بهش نمیدم. خانم اسفندی هم بعد از اینی که کار اسفند دود کردنش برای آقای شیشه پاکن تموم شد، یه دست گل از این بنده خدا خرید، اومد حساب کنه، دید فقط تراول 50 داره، زد به شیشه ماشین من، گفت اما 50 خورد داری؟ گفتم دارم اما 50 تو میگیرم، 48 تومن خورد بهت میدم. گفت 49 تومن بده. گفتم 48 خرید خودمونه، قبول کرد. پولو گرفت و پول گلو حساب کرد. بعدش هم دستمزدشو از آقای شیشه پاکن گرفت و گذاشت پرشالش. گل فروشم 1000 داد به شیشه پاک کنه که بیاد شیشه ویترین جعبه گلاشو تمیز کنه. ببینید گردش مالی به همین سادگی شکل میگیره. یعنی این دوستان گل فروش و شیشه پاک کن و اسفند دود کن نه تنها از ما که پشت چراغ بودیم پولی نگرفتن، بلکه 2 تومن هم من ازشون گرفتم. خب نکته کار کجا بود؟ اینجا بود که من تونستم گردش مالی رو در اون محل کشف کنم و ازش برای خودم یه فرصت خیلی بکر بسازم.
هم نفس راهو به من نشون بده، به من اندازه یک پرنده آسمون بده،
منم الان چند وقت عصر که از سر کار برمیگردم تو راه برای اینا تراول و اسکناس 10 تومانی خورد میکنم. یعنی اینا همونجا پشت چهارراه برای همدیگه اسفند دود میکنن و همدیگه گل میفروشن و شیشه ویترین همدیگه رو پاک میکنن. منم هر وقت بخوان براشون پول خورد میکنم و یه کارمزد ریزی هم میگیرم. در واقع یه جورایی تسهیلگر گردش مالی در بطن جامعه شدم که برای خودم هم درآمد داره. خیلی هم راضیم. شما هم سعی کنید به جای شکایت کردن تهدیدها رو برای خودتون به فرصت تبدیل کنید و درآمدزایی های بکر داشته باشید. البته فقط یه چیزی هست که هنوز برای من حل نشده، اونم اینه که اینا همه گردش مالیشون بین خودشون شکل میگیره. خب چرا پا میشن میان سر چهارراه وامیستن؟ خب همشون همونجا که هستن باشن دیگه، همونجا هم معاملاتشون رو با هم دیگه انجام بدن. اگرم مشکلشون خرد کردن پول و به خاطر اینه که پا میشن میان این همه راه تا سر چهارراه و زیر برف و بارون و آلودگی هوا، حالا به هر حال من میتونم برم پیششون، حالا یه ذره ویزیتمو گرون در کارمزدم بیشتر برمی‌دارم. البته شما حالا صداشو در نیارید، چون حس میکنم از این مسئله هم میتونم برای خودم یه فرصت جدید مالی به وجود بیارم. چیزی نگید که یهو طرح لو نره.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استانزا کاسبی.
خب وقت استنزاب کاسبی امروز ما هم به پایان رسید، منم دیگه باید برم. اینم بگم که متن امروز رو علی بنهگزی عزیزم برامون نوشته بود و بسیار ازش متشکرم. تا استنزاب کاسبی بعدی، خدا نگهدارتون باشه.
اگه گفتم خدا حافظ، نه این که رفتن ساده است، نه این که میشه باور کرد دوباره آخر جده. خدا حافظ واسه این که نبندی دل به رویاها، بدونی بی تو با تو همینه قسم این دنیا. خدا حافظ، خدا حافظ همین حالا، خدا حافظ.
اونایی که دارن کسب و کار راه اندازی میکنن، اونایی که اشتغال خانگی دارن، یعنی مشاغل خانگی به ویژه خانم ها، این پیام رو بشنوید. پویش کار و تولید در نظر دارد عکس هایی با موضوعات کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از مخاطبان دریافت کند. پس عکس های خودتون رو درباره موضوع هایی که گفتم، مثل همون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان، از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. اول از طریق شماره تلفن 0990-3365-707 0990-3365-707 و سپس @ کار _ تولید با انگلیسی @ کار _ تولید. حالا چه مزایایی داره برای شما شرکت کنندگان عزیزی که در پویش مردمی کار و تولید فعالیت میکنید؟ ارتباط و حضور در برنامه های رادیویی، معرفی مشاغل خانگی شرکت کنندگان، استفاده از عکس های شرکت کنندگان در رادیو نمای شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه های استانی، پیگیری مشکلات کاری و شغلی شرکت کنندگان و پخش خاطرات و نحوی راه اندازی کسب و کار از زبان صاحب عکس در رادیو اقتصاد.
نگاه کن، شدی بهترین دلخوشی، تا آخر با عشقت منو میکشی. نباید حفات از سرم بپره، آخه حال و هوام با تو این روزا خیلی بهتره. بهتره که عمرم با تو بگذره، چه اسمی از اسمت زیباتره. فقط عشق تو اینجوری دل میبره، عزیزم نمیذارم هیچ وقت بهت بد بگذره.
های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سال‌هاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.